میکنیم و روز دلانگیز در خدمتتان هستیم. گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 58 تا 63 از سوره متبرکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه‌هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آن چرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مجدداً خدمت یکایک شما دوستان و ارجمندان عرض ارادت داریم. انشالله که لحظات صبحگاهیتان به خیر و نیکی باشد. صدای ما رو روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز میشنوید. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. انشالله که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، همچنان همراهیتان را از ما دریغ نفرمایین. امروز شنبه است و 13 ماه سنبله سال 1400. بعد از عرایز بنده ساعت 7 صبح اولین بخش خبری رو میشنوید. تقویم تاریخ را داریم 7:10، رازهای زندگی 7:20، گلبانگ غزل 7:25، ترنم باران هم 7:35. متعاقباً همراه با خورشید و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را داریم. ساعت 8 دومین بخش خبری در تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. کافه صبح 8:10 میشنوید. ساعت 9 باز هم همکاران ما خبر دارن خدمت شما. انیس تنهایی هم 9:10 انشالله در فرصت پیش آمده باز هم اعلام برنامه خواهم کرد خدمت شما. 7 صبح اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. اولین بخش خبری تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو داری. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشته سرلشکر سید حسن فیروزآبادی را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه در پیامی با تسلیت در گذشت سرلشکر سید حسن فیروزآبادی تصریح کردند که عمری مجاهدت ارزشمند از سرلشکر های مبارزاتی دوران دانشجویی در مشهد تا فعالیت های متنوع و گسترده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های مهم مانند جهاد سازندگی و مجموعه های وابسته به شورای عالی دفاع و به ویژه خدمات طولانی مدت در رأس ستاد کل نیروهای مسلح و سرانجام عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذخیره معنوی و توشه اخروی این برادر پرتلاش و خیرخواه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند که روح تعبد و تدین و صدق و ثبات در پایبندی به ایمان و عمل انقلابی امتیاز بزرگ دیگری است که همواره با این برادر گرامی همراه بود. این خصوصیات برجسته مایه رحمت و رضوان الهی برای ایشان خواهد بود انشاءالله. مغفرت الهی برای وی و آرامش و بردباری برای بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سرلشکر بسیجی فیروز آبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا روز جمعه بر اثر بیماری در سن 70 سالگی درگذشت. ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد در پیامی با تسلیت ارتحال آیت الله سید محمد سعید حکیم آن عالم بزرگ را سازنده میراث غنی اندیشه، معارف و علوم دانست. سفیر ایران در این پیام تسلیت نوشت که آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم میراثی از اندیشه و گنجینه‌ای از معارف و علوم را به جا گذاشت و عمر شریف خود را در خدمت به اسلام و دفاع از دستورات مبارک دین سپری کرد. مسجدی با ملت عراق، خانواده حکیم، شاگردان این مرجع بزرگ و دوستداران او تسلیت گفت. آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع بزرگ نجف اشرف عصر روز جمعه بر اثر ایست قلبی درگذشت. امرالله صالح که همکنون خود را سرپرست رئیس جمهوری افغانستان می داند روز جمعه طالبان را به جنایت جنگی و عدم توجه به حقوق بشر متهم کرده است. صالح در پیام توییتری خود نوشت که طالبان مرتکب جنایات جنگی می شوند و برای حقوق بشر بین المللی احترام قائل نیستند. وی در ادامه نوشت که ما از رهبران سازمان ملل و جهان می خواهیم که به این رفتار جنایتکارانه و تروریستی طالبان توجه کنند. صالح که همکنون در منطقه پنشیر در شمال کابل به سر می برد گفت که طالبان دسترسی بشردوستانه و ارسال دارو به این منطقه را مسدود کرده و خدمات تلفن و برق را قطع کردند. سخنان امرالله صالح در حال بیان می شود که درگیری و جنگ شدید در ولایت پنشیر بین افراد گروه طالبان و نیروهای جبهه مقاومت با هدایت احمد مسعود ادامه دارد و هر دو طرف مدعی پیشروی شدند. یک مسئول بلندپایی قطری جمعه شب گفت که کشورش امیدوار است که ظرف 48 ساعت آینده گذرگاه‌های کمک‌های بشردوستانه در میدان هوایی کابل ایجاد شود. مطلق القحطانی فرستاده دولت قطر به افغانستان در این باره افزود که امیدواریم که شاهد ایجاد گذرگاه‌های انسان دوستانه ظرف 24 تا 48 ساعت آینده باشیم تا کمک‌های انسان دوستانه وارد میدان هوایی کابل و دیگر میدان‌های هوایی افغانستان شود. هواپیمای قطری نخستین هواپیمای خارجی بود که روز چهارشنبه و پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. پس از آن و روز پنجشنبه نیز یک هواپیمای دیگر قطری که حامل کارشناسان بود و قرار بود که جوانب امنیتی و راه اندازی میدان هوایی کابل را مورد بررسی قرار دهند در کابل بر زمین نشست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از گروه‌های افغانستانی خواست از بکارگیری مجدد خشونت و برادرکشی اجتناب کنند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تحولات این روزهای افغانستان و درگیری‌های پراکنده در پنشیر همه طرف‌ها را به خیشتنداری و پایبندی به اصل گفتگو برای حل و فصل اختلافات و رسیدن به یک راه حل مرزی و طرفین دعوت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با همه طرف‌ها در ارتباط مستمر بوده و تمامی مساعی خود را به کار گرفته تا رنج و درد مردم افغانستان به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. ما معتقدیم که تنها از طریق گفتگوهای اصیل و بین الافغانی بدون حضور و مداخله کشورهای خارجی میتوان به صلح و ثبات پایدار در افغانستان رسید. مقام‌های گروه طالبان در حال جمع‌آوری معتادان به مواد مخدر در ولایت بدخشان هستند. معزالدین احمدی سخنگوی طالبان در ولایت بدخشان گفت که تصمیم جمع‌آوری معتادان پس از شکایت مردم این ولایت از معتادان گرفته شده است. به گفته احمدی در کمتر از یک هفته ده‌ها زن، طفل و مرد معتاد توسط طالبان جمع‌آوری و به مراکز درمان انتقال داده شدند. طالبان همچنین توقیف فروشندگان مواد مخدر در شهرهای ولایت بدخشان را نیز آغاز کردند. بر اساس این گزارش بیش از 50,000 نفر در ولایت بدخشان معتاد به مواد مخدر هستند. سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا خواستار توجه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با تحولات افغانستان شده است. میخائیل اولیانوف روز جمعه با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت که وضعیت داخل و اطراف افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل یک اولویت به شمار می رود. وی افزود که روسیه آمادگی دارد تا با همکاران سازمان ملل در زمینه عمل به ابعاد مرتبط با وظایف خود در منطقه همکاری کند. آوارگان افغانستانی در مرکز پاکستان با سرنوشتی مبهم مواجه هستند. این در حالی است که ده ها هزار پناهجوی افغانستانی توانستند از افغانستان خارج شوند و اکنون امیدوارند که بتوانند یک زندگی توأم با آرامش را آغاز کنند. آنهایی که در افغانستان جا ماندند و میکوشند از مرز پاکستان عبور کنند با سرنوشتی مبهم مواجهند. در حالی که این افراد پس از ساعتها سفر در تلاش برای سرزمین جدیدی هستند، بیش از 150 هزار پناهجوی افغانستانی که از این کشور تخلیه شدند و اکنون اکثر این پناهجویان با دور از ترس ناشی از زندگی تحت حاکمیت طالبان به آرامش رسیدند. حدود 100 آمریکایی در افغانستان جا ماندند و دولت آمریکا در حال ایجاد موانعی بر سر راه سازمانهای غیر دولتی است که در تلاش برای آوردن این افراد به آمریکا هستند. و وزارت خزانه‌داری آمریکا بر پایه ادعاهای اثبات نشده 4 فرد ایرانی را به بهانه تلاش برای ربودن یک فعال ایرانی آمریکایی در فهرست تحریم‌ها قرار داد. خزانه‌داری آمریکا در بیانیه مدعی شده که این چهار شخص ماموران وزارت اطلاعات ایران هستند و تلاش کردند که یک شهروند آمریکا را در خاک ایالات متحده هدف قرار دهند. علیرضا شاهواروقی فراهانی، محمود خازعین، امید نوری و کیا صادقی 4 فردی هستند که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را به بهانه ارتباط با وزارت اطلاعات و امنیت ایران و بر اساس ادعاهای مطرح شده در بالا در فهرست SDN قرار داده است. تشکر از همراهیتان. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
ما از مشهد مقدس، از جوار روزه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 13 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 سپتامبر سال 2021 میلادی است. 1379 سال پیش در چنین روزی 26 محرم سال 64 هجری قمری، شهر مقدس مکه پس از محاصره توسط سپاهیان یزید ابن معاویه حاکم ظالم بر سرزمین‌های اسلامی سنگباران شد. یزید ابن معاویه پس از شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش در کربلا و اسیر نمودن اهل بیت و بازماندگان آنان، خود را در نزد مسلمانان بی مقدار و بی اعتبار کرد. از سوی دیگر افشاگری‌های خاندان عصمت و طهارت و طرفداران اهل بیت مردم را بر ضد حکومت یزید وادار به قیام نمود. به همین جهت در سال 63 هجری قمری شورش‌ها و جنبش‌های بر ضد یزید در حجاز به وجود آمد. سرانجام اهالی مکه و مدینه اقدام به مخالفت‌های علنی و درگیری مسلحانه با سپاهیان و عاملان یزید نمودند. در مکه عبدالله ابن زبیر با پرداختن به عبادت و مخالفت با یزید ابن معاویه مردم را به گرد خود جمع کرد و به تدریج قوت یافت و توانست شهر مکه را از دست عامل یزید بیرون آورد و خود بر آن استیلا یابد. سپاهیان شام به مکه هجوم آورده و آن را در محاصره خیش قرار دادند و بر اهالی آن بسیار سخت گرفتند. آنان بر بلندی‌های اطراف مکه منجنیق‌ها و سنگ‌اندازهای بزرگی نصب کرده و به وسیله آنها شهر را سنگباران کردند. عبدالله ابن زبیر و بسیاری از مردم به مسجد الحرام پناه آورده تا از شدت سنگباران دشمن در امان باشند. ولی حسین ابن نمیر دستور داد که مسجد الحرام و کعبه را نیز نشانه گرفته و زیر ضربات خیش قرار دهند. سپاهیان یزید با این اعمال ننگین خود کاری از پیش نبرده و متقابلاً موجب تقویت عبدالله ابن زبیر و قیام او گردیدند. سرانجام یزید در 14 ربیع الاول همان سال به هلاکت رسید و نیروهای شامی به شام بازگشت نمودند و عبدالله ابن زبیر زمام امور حجاز را به دست گرفت. ۴۲۰ سال پیش در چنین روزی 26 محرم سال 1023 هجری قمری شیخ عبدالله توستری فقیه و دانشمند مسلمان ایرانی درگذشت و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی علوم دینی و کسب فیض از محضر اساتید برجسته زمان خود با درجه اجتهاد نائل شد. توستری سپس در حوزه علمیه شهر اصفهان و تدریس و تربیت علاقمندان علوم دینی پرداخت. در کلاس درس شیخ عبدالله توستری جمع کثیری شرکت می‌جستند و از دانش او بهره می‌بردند. علامه مجلسی اول و میرزا محمد ناینی از جمله شاگردان این عالم بزرگوار به شمار می‌روند. از شیخ عبدالله توستری تألیفات متعددی به یادگار مانده که از میان آنها میتوان به کتب خواص القرآن و جامع الفواید اشاره کرد. 253 سال پیش در روز 4 سپتامبر سال 1768 میلادی فرانسوا رنه د شاتوبریان ادیب و فعال سیاسی فرانسوی در خانواده ثروتمند متولد شد و ابتدا قصد داشت کشیش شود ولی به ارتش فرانسه پیوست. او با انقلاب فرانسه مخالف بود و برادر و خواهرش در این راه کشته شدند. اما شاتوبریان به ماموریت در آمریکا رفت و سپس به انگلیس سفر کرد. در پی به قدرت رسیدن ناپلئون در فرانسه، شاتوبریان به کشورش بازگشت و به خدمت وی درآمد. اما چندی بعد با ناپلئون اختلاف پیدا کرد و دشمن سرسخت وی شد. با روی کار آمدن خاندان سلطنتی بوربون، این نویسنده و سیاستمدار فرانسوی نیز با وزارت و سفارت رسید. اما با سرنگونی این خاندان در سال 1830 وی نیز از سیاست کنارگیری کرد و به نویسندگی پرداخت. از آثار شاتوبریان میتوان به آتالا، حکایت رنه و نبوغ مسیحیت اشاره کرد. ۹۳ سال پیش در چنین روزی برابر با 4 سپتامبر سال 1928 میلادی پنیسیلین توسط الکساندر فلمینگ دانشمند برجسته انگلیسی کشف شد. سر الکساندر فلمینگ میکروب شناس برجسته اسکاتلندی در روز 4 سپتامبر سال 1928 میلادی به طور اتفاقی به کشف پنیسیلین موفق شد. پنیسیلین علارغم دارا بودن خاصیت قوی میکروب کشی محرک و مسموم کننده نبود. فلمینگ این کشف را با نام پنیسیلین در سال 1929 میلادی اعلام کرد، اما در آن زمان کسی به این کشف مهم علاقه نشان نداد. از این رو پنیسیلین اکتشافی سالها در شیشه آزمایشگاه ماند تا اینکه جنگ جهانی دوم آغاز شد و جراحان ارتش به فکر پیدا کردن روش‌های تازه و مؤثر برای درمان زخم‌های عفونی مجروحان جنگی افتادند. در اینجا بود که آنان پنیسیلین و اثرات آن در بهبود بخشیدن زخم‌های عفونی را به خاطر آوردند. در این هنگام بود که دو دانشمند میکروبشناس و بیولوژیست با نام‌های هوارد فلوری و ارنست چین توانستند آن را به صورت یک داروی عملی عرضه دارند. این سلاح قدرتمند در مبارزه با باکتری‌ها بسیار قوی عمل می‌کرد و در این زمان کاربرد وسیعی یافت. با کشف پنی‌سیلین، این آنتی‌بیوتیک نیرومند، علم پزشکی قرن بیستم دستخوش انقلابی عظیم شد و در سال 1945 میلادی هر سه دانشمند با دریافت جایزه نوبل پزشکی نائل شدند. 43 سال پیش در چنین روزی 13 سنبله سال 1357 هجری شمسی نخستین تظاهرات میلیونی مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه برگزار شد. این تظاهرات با مناسبت روز عید فطر و پس از اقامه نماز عید فطر از 4 نقطه شهر تهران آغاز شد و با تدریج در مسیر راهپیمایی مردم مبارز در صفوفی به هم فشرده با یکدیگر پیوستند. تظاهر کنندگان که تصویر بزرگی از امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی را حمل می‌کردند، با سر دادن شعارهایی خواستار استقلال، آزادی و برقراری جمهوری اسلامی در ایران بودند. این تظاهرات عظیم میلیونی که زمینه‌ساز راهپیمایی تاریخی 17 سنبله همان سال بود، پس از اقامه نماز جماعت ظهر پایان یافت. و سرانجام 13 سنبله در سالنامه ایرانی روز بزرگ داشته ابوریحان محمد ابن احمد خارزمی بیرونی، دانشمند نامدار جهان اسلام و ایران است. ابوریحان بیرونی از برجسته‌ترین دانشمندان سراسر اعصار بشری و از بزرگترین دانشمندان ایرانی عهد اسلامی در سال 362 هجری قمری در شهر بیرون واقع در جمهوری ازبکستان امروزی به دنیا آمد. 25 سال نخست عمر خود را در خارزم گذراند و علوم مختلف را آموخت. سپس به بخارا پایتخت سامانیان رفت و در آنجا از حمایت معنوی امیر منصور ابن نوح سامانی برخوردار گردید. در این دوره ابوریحان با ابن سینا مکاتبات علمی داشته است. ابوریحان در زمان حکومت سلطان محمود غزنوی با دربار راه پیدا کرد و در سفرهای جنگی محمود به هندوستان و مسافرت‌های ممتد او به آن دیار همراه وی بود. او در ضمن این سفرها بود که با دانشمندان آن سامان آشنا شد و علاوه بر فراگیری زبان سانسکریت با علوم و عقاید هندوان نیز آگاهی یافت و کتاب مال الهند را نگاشت. آثار ابوریحان بیرونی محدود به مرزهای تخصصی رشته‌های دانش بشری در آن روزگار نگردیده، بلکه با اندیشه وسیع خود همه ابعاد معرفت را در بر گرفته است. اگر دانش‌های نقلی را کنار بگذاریم، وی در معارف عقلی خصوصاً در شعب علوم اثباتی و انسانی صاحب نظر و مؤثر است. بیرونی نویسنده پرکاری بود که تا بیش از 160 اثر از خود بر جای گذاشت. این کتاب در فنون گوناگون از قبیل ریاضی، نجوم، جغرافیا، فیزیک، مکانیک، طبیعی، گیاهشناسی، طب، ادبیات، تاریخ، دین و فلسفه برشته تحریر درآمدند. و ای سرانجام در دوم رجب سال 440 هجری قمری در سن 78 سالگی در غزنین درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری مهمان لحظه های شیرین زندگیتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما کبر و خودپرستی است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، کبر صفتی از صفات اخلاقی و منش انسان است که برخواسته از خودپرستی است. انسان هرگاه خود را بیش از اندازه باور داشته باشد، صفتی در وی به صورت یک ساخت ذهنی پدیدار می شود که در اصطلاح به کبر یاد می شود. کبر به معنای بزرگی است و به کسی که خود را بزرگ می پندارد در اصطلاح متکبر گفته می شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
کی انسان خودبین میشه؟ زمانی که برای خودش اهمیت قائل، خودش رو بزرگ میبینه، جایگاه مهم میبینه. اگر گفتی خب من چی هستم، چی بودم، اولش چی هستم، آخرش چی هستم، مصطفی علیه السلام فرمود مال ابن آدم و الفخر لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه. آدم خودش بشید یا لو خواهد مغرور بشه، اولش